تو زائر به فهم تازه‌ای میرسی از وحدت و باز تصویر طواف را مرور میکنی.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها همراه شما خوبان هستیم. رسیدیم به ساعت 11 به وقت تهران و همکارانم همینک آماده هستند تا با برنامه زندگی ضرب سکه همراه شما هموطنان گرامی باشند. این عزیزان رو همراهی بفرمایید.
ضرب سکه.
به نام خدا، به نام حضرت دوست که هرچه هست از اوست. همراهان فرهیخته و در برنامه ضرب سکه، سلام ما رو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز پذیرا باشید و از طریق شماره پیامک 301035 و شماره تلفن 2265-2285 با برنامه خودتون یعنی ضرب سکه مشارکت و تعامل داشته باشید. در ضمن شمایی که هنوز اپلیکیشن ایران صدا رو نصب نکردید، هرچه سریعتر انجام بدید. روی کرده ما در برنامه ضرب سکه تولید پول از صفر تا صده، از خانه تا کارخانه، البته با کسب روزی حلال.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تزمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کیمونه قلبش رو میخوره این تو زندگی برازه، از تنور شکرانه میرسه نون صفره ای که بازه.
بدون تردید در جهان امروز فضای مجازی و سایبری تبدیل به یکی از اهرم‌های قدرت کشورها شده و کسانی که در این زمینه سرآمد هستند در عرصه اقتصادی و تجاری نیز مزیت‌های بسیاری برای رقابت دارند. دکتر فیروزآبادی، دبیر کنونی شورای عالی فضای مجازی:
اقتصاد دیجیتال در اقتصاد جهانی چیزی حدود 7% هست. 7-8% اقتصاد جهانی. ما شاهد این هستیم که 5 کمپانی بزرگ دنیا، یعنی از کمپانی‌های نفتی بزرگتر، از شرکت‌های بانکی یعنی از بانک‌ها بزرگتر، 5 تا کمپانی فضای مجازی هستند.
طی چند دهه گذشته و مخصوصاً در یک دهه اخیر، توسعه اینترنت و فضای مجازی و همچنین افزایش پهنای باند زمینه را برای تحقق اقتصاد جهانی و حذف مرزها فراهم کرده است. دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور:
تا سال حتی 2016 از 5 شرکت بزرگ مالی دنیا، یعنی ترنوور بزرگ مالی 5 شرکت دنیا، 4 تا شمال حوزه نفت بود، یکیش مربوط به فضای مجازی بود. سال 2017 هر 5 تا شده بود شرکت های فضای مجازی. شرکت های متکی به اقتصاد فضای مجازی شدن اولین شرکت ها، یکی از اینا 5,000 میلیارد دلار ترنوورشه. اصلا نمیشه 5,000 میلیارد دلار. میدونید کل اقتصاد ایران، تولید ناخالص داخلی یک سالش بر اساس یه فرمول 450 میلیارد دلار، بر اساس یه فرمول 1,200 میلیارد دلار کل اقتصاد ایران. و یه شرکت تو این فضا کار میکنه، تو یه دوره کوتاه چند ساله به این اقتصاد رسیده.
در سالهای اخیر شاهد افزایش توجه کارآفرینان به استارتاپ ها در سطح جهانی و حتی در داخل هستیم. دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور:
یکی از مهمترین رشته های مرتبط با IT و ICT است که حالا همین فضای مجازی که گفتم یه بخشی از اون اقتصاد مجازی. IT و ICT هست. میشه بیشترین و بزرگترین کارها رو کرد. برخی از جوانان کشور در طول همین دوران دولت 11 شرکت‌هایی درست کردن که امروز تبدیل شده، اصلا به قول آقای دکتر ستاری هفتگی ارزش این شرکت‌ها رشد میکنه، یعنی هفتگی قیمتشون نسبت به هفته قبل افزایش پیدا کرده و سرعت خدمات دهیش و سرعت رضایتمندی که در مردم درست میکنن ایجاد میکنن و این پتانسیل در ایران هست که این کار بکنه.
فضای مجازی در دنیای کنونی بخشی از اقتصاد جهانی را در اختیار گرفته و بسیاری از دولت‌ها نیز وادار به حمایت از فعالیت‌های اقتصادی در این عرصه شدند. برای توجه به اقتصاد سایبری در کشورمان، شناخت ظرفیت‌های جوان ایرانی شرط اول است. دکتر آذری جهرمی، وزیر ارتباطات:
اگر امروز کسب و کارهای نوپای داخلی ما نتونن بازارشون رو بگیرن، مانع داشته باشن، نیاز مردم منتظر اونا نمیمونه. مهمترین نکته اینه که آینده این کشور چه بخواهیم چه نخواهیم. یکم فراتر این بگم، آینده دنیا چه بخواهیم چه نخواهیم بر عرصه اقتصاد دیجیتال شکل خواهد گرفت.
با ضرب سکه امروز همراه باشید.
از تحولات بازار کار و اشتغال چه می دانید؟ راهکارهای خود اشتغالی و کارآفرینی در بازار کار چیست؟ برنامه منطبق با تحولات و رویدادهای اشتغال و اقتصاد.
برنامه زنده ضرب سکه، شنبه ها ساعت 11 از شبکه رادیویی گفتگو.
نیم روزتون بخیر. امروز شنبه 19 مرداد ماه 1398 و موضوعی که امروز تصمیم داریم در موردش با هم گفتگو کنیم، گذر از تحریم با اقتصاد دیجیتال هست. کارشناسان محترمی رو در برنامه داریم که به حضورتون معرفی میکنم: آقای دکتر حبیب کراری، پژوهشگر انقلاب صنعتی چهارم و مدرس دانشگاه. عرض ادب و سلام دارم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت بخیر، خیلی خوشبختم از اینکه در خدمت شما و شنوندگان محترم هستم.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم. همچنین آقای دکتر فرهاد توکل همدانی، سرپرست اداره سیاست‌گذاری و پایش مرکز تهران هوشمند در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران. عرض ادب و احترام دارم آقای دکتر.
خیلی ممنون، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید. خب همونطور که از موضوعمون مشخص هست، گذر از تحریم با اقتصاد دیجیتال، و حالا صحبت‌های آقای جهرمی و همچنین آقای جهانگیری رو شنیدیم در ابتدای برنامه و گزارش که تهیه شده بود در این مناسبه، این مناسبت نکات خیلی ظریفی رو درش داشتن. من فکر میکنم برای اینکه بخوایم وارد بحث و گفتگو بشیم، من خواهش بکنم از آقای دکتر کراری که یه مقدار اقتصاد دیجیتال رو اول تعریفش رو باز بکنیم و در موردش صحبتی بکنیم و از این طریق بتونیم که حالا بپردازیم به ادامه گفتگومون و یه ذره موضوع رو بازتر بکنیم. در خدمتتون.
خیلی متشکرم. همونجوری که در صحبت‌های پخش شده به خوبی مشخص بود، دنیا در حال تجربه تحولات بسیار متفاوتی است. تحولاتی هستش که تا الان تجربه کرده. و یه بخش از این تحولات به واسطه دنیای دیجیتالی هستش که دوربر همه ما رو گرفته. مسلماً همه ما راجع به ابزارهای دیجیتال و تحولات ابزارهای دیجیتال در سال‌های اخیر بسیار بسیار شنیدیم و از اینکه در آینده نزدیک چه تحولاتی در این حوزه اتفاق خواهد افتاد، خیلی چیزهای فیلم‌های کوتاهی در شبکه‌های اجتماعی یا از طریق سایر رسانه‌ها، رسانه‌های مکتوب و غیر مکتوب، در واقع اطلاعاتی به دست آوردیم. فقط من باید عرض کنم خدمتتون که روند این تحولات در سال‌های پیش رو بسیار بسیار فراتر از آن چیزی هستش که تا الان شاید خیلی‌ها شنیده باشن و بنابراین نیاز هست به طور جدیتری به این موضوع پرداخته بشه. خیلی خوب هستش که رادیو گفتگو به خوبی وارد این فرایند شده و راجع به فرایندهای دیجیتال سازی سازمان‌ها و اقتصاد داره کار میکنه. اقتصاد دیجیتال بسیار بسیار فراتر از اون چیزی هستش که ما تا الان نسبت به ابزارهای دیجیتال و تأثیرات اون تو زندگیمون تجربه کردیم. اقتصاد دیجیتال اقتصادی هستش که زیرساخت‌های کلیدی اون به فضای دیجیتالی منتقل شده باشه. انقلاب صنعتی چهارم و تحولاتی که در دنیا تحت این عنوان در واقع نامگذاری شده فراتر از انقلاب‌های صنعتی پیشین که می‌دونید انقلاب سوم صنعتی در واقع همون دیجیتال شدن بود. در دنیا در حال ایجاد موج‌ها و امواجی هستش که اصطلاحاً به سونامی تحولات انقلاب صنعتی چهارم یا صنعت چهار نامیده میشه. مسلماً این سونامی به ایران هم خواهد رسید در آینده بسیار نزدیک، همچنان که در بسیاری از حوزه‌ها در طی یکی دو سال اخیر دیدیم تحولاتش رو. تحولاتی همچون رمز ارزها مبتنی بر تکنولوژی مثل بلاکچین در سال‌های اخیر نشون داده که بسیار بسیار شدت تاثیرگذاری این گونه تحولات در زندگی انسان‌ها بسیار بسیار سرعت و روند متفاوتی نسبت به گذشته ایجاد خواهد کرد. شبکه‌های اجتماعی یه بخشی از این تحولات رو رقم خواهد زد، ولی من می‌خوام به شما عرض کنم در آینده نزدیک از طریق اینترنت اشیا، شبکه‌های اجتماعی اینترنت اشیا بسیار بسیار گسترده‌تر از تحولاتی که تا الان تجربه خواهیم کردیم رو خواهیم کرد. پس بنابراین وقتی ما راجع به اقتصاد دیجیتال داریم صحبت می‌کنیم، مفهوم بسیار بسیار جدید و متفاوت از اون چیزی هستش که از کاربرد فناوری و کاربرد ابزارهای دیجیتال تا الان راجع بهش صحبت شده و مفهومی بسیار بسیار نوتر و فراتر از اون مفاهیم سنتی هستش.
خیلی ممنونم، متشکرم. خیلی توضیحات حالا به جا و به موقعی برای شروع بحث بود. آقای دکتر توکل، نکته که الان شاید یه مقدار سوال در واقع ایجاد بکنه حالا تو ذهن شنونده‌ها و حالا من هم از جانب اونها این سوال رو بپرسم بابت اینی که ما الان در اقتصاد دیجیتال کجا ایستادیم، موقعیتمون چیه در اقتصاد دیجیتال و این دیجیتالیزه کردن اقتصادمون الان در چه مرحله‌ای؟
بله. عرض کنم خدمت شما و آیدوک کری و دوستان و شنوندگان عزیز که من فقط یک توضیح مقدمه اگه اجازه بدید من قبل از جواب دادن به سوالتون خدمتتون عرض کنم. خوبه که یکم ما شنوندگان رو با مصداق‌های هم آشنا کنیم از این دنیای اقتصاد دیجیتالی و حالا که میشه گفت سنگ بنای دقیقاً اقتصاد دیجیتال بحث تحول دیجیتالی هستش که ما این تحول رو هم قاعدتاً هم تو صحبتایی که در ابتدای برنامه خوب شنیدیم فقط دیگه بحث زیرساخت‌ها نیستن، یعنی زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات که خب میشه گفت تو این سال‌های اخیر خب به نحوی توسعه پیدا کردن، اما این دقیقاً شرط لازمه و شرط کافی قطعاً نیستش. ما باید بیم عملاً تحول‌هایی که به غیر از تحول زیرساختی، تحول‌های دقیقاً ساختاری و تحول‌های فرهنگی رو هم اینجا به شدت نیاز داریم، همینطور که داریم میگیم که اقتصاد دیجیتالی به نیازهای مردم و به کیفیت زندگی مردم اصطلاحاً ختم میشه که ما بتونیم مردم رو به نوعی رضایتمندیشون رو از زندگی خودشون در مسائل مختلف شهری و خدمات مختلف ارتباطی که دارن دریافت می‌کنن بهتر کنیم. این مصداقا به نظر من خیلی کمک بکنه. به طور مشخص تو تحول دیجیتالی وقتی داریم صحبت می‌کنیم در مورد یه سری دقیقاً از بین رفتن یه سری دیوارها و مرزهای صحبت می‌کنیم. به طور مشخص وقتی میگیم که تحول دیجیتالی داره شکل می‌گیره، میگیم که دیگه ما تبادلات مالیمون بدون پول نقد میشه، یعنی پول نقد دیگه شما لازم نیست دقیقاً تو جیبتون باشه برای بخواید از اون استفاده کنید، کم کم بدون کارت میشه، حتی شما کارت هم نیازی نیست که حتی جابجا کنید و بخواید.
دکتر این بحث تحولی که فهمیدین، یعنی میشه اینطور گفت که ما یه تحول اقتصادی در واقع باید صورت بدیم که این تحول اقتصادی ما به سمت دیجیتالی شدنش میشه دقیقاً همین فرمایش
این مستاخا خیلی کمک میکنه که اون موقعیت ما رو هم نشون بده. ما الان نگیم خب الان شاید بحث کارت های بانکی به نحو قابل توجهی خوب رشد کرده تو کشور ما، چون برای هر خرید خوردی هم دارید از کارت بانکی استفاده میکنید. این که حالا این آیا معیارش معیار درستی هست یا نه، این انشالله جای بحث داره، ولی به هر حال خودش یه نشانه ای هست که ما حداقل از پول نقد داریم حرکت میکنیم به سمت کارت و کارت های بانکی. اما خود همین هم باز دقیقاً باز کفایت نمی‌کنه، ما قاعدتاً باید کارت‌ها رو هم حذف کنیم. پول نقد که حذف داره میشه، کم کم شعبات مختلفی که دقیقاً شرکت‌های مختلف دارن، بعد این شعبات هم از عملاً به نوعی از بین بره و دیگه بدون نیاز به هیچ شعبه‌ای ما میتونیم ارتباط داشته باشیم. بحث بدون کاغذ بودن خیلی مهمه. ما همچنان مثلا برای خرید‌های تراکنشامون کاغذ داریم، به اون یکی از ملاک‌های اصلی که بعد کاغذ و رسید رو دریافت کنیم، در حالی که این خود همین حذف کاغذ میتونه خیلی کمک کنه که ما نشون بدیم داریم حرکت می‌کنیم به سمت اون اقتصاد دیجیتالی. و در نهایت حتی دفاتر دقیقاً کسب و کار هم میتونه عملاً حذف بشن و به نوعی بدون مرز بشه کسب و کارهای ما. اینجاست که به نظرم حالا چون مخاطبین ما تو این برنامه بیشتر دقیقاً اهالی خانه هستن و الان دارن صدای ما رو بیشتر میشنون، شاید اینجا خودش رو بیشتر میتونه این مثال و این کاربری نشون بده که ما هر چی بتونیم کسب و کارها رو به سمت داخل خونه ها هم ببریم، یعنی حتی لزوماً محدود نکنیم به اینکه یک کسب و کار باید یک آفیس مشخص، یک دفتر مشخص داشته باشه، این خودش به نظر میتونه خیلی کمک کنه که ما جایگاه و موقعیت خودمون رو توی این مسیر دقیق تحول دیجیتالی و اقتصاد دیجیتال دقیق نشون بدیم.
متشکرم. این فرمایش شما مثلا همین موضوع هست که خیلی از شرکت‌های بین‌المللی شاید الان کارمندانشون رو که در اون آفیس مرکزی برید ببینید، اون دفتر مرکزیشون برید ببینید، اصلا ببینید شاید دو نفر نشستن، ولی عملا اینا دارن با 30-40 پرسنل در کل دنیا در واقع که نشستن از طریق اینترنت مرتبطن و دارن کارا رو انجام میدن، کاراشون داره انجام میشه. اینجا یه نوعی حالا اون بحث صادرات هم شاید اینطوری مطرح بشه یا برای اونها حالا جنبه وارداتی داره، ولی خب عملا چون این اتفاق مرز نداره عملا هزینه ها خیلی هم حتی پایین میاد، بعضی وقتا عملا به جای اینکه یک نیروی رو بخوان به طور در واقع کامل حالا روز کامل کاریش رو بگیرن، چند ساعت چون نیاز دارن و چند ساعتی دیگه نیروی دیگه رو میخوان که اون ور دنیاست و در واقع این رو میتونن اینجوری کسب بکنن. آقای دکتر کراری، یه نکته که شاید اینجا الان یه مقدار سوال ایجاد میکنه، المانهای ما برای رفتن به سمت اقتصاد دیجیتال چی میتونه باشه؟ حالا این میتونه از محصول شروع بشه تا حالا اون روندی که خود آقای دکتر هم بهش اشاره کردن.
سوال به جایی بود. نکته که هست در واقع ما فرایندی که به سمت تحول دیجیتال در سازمان‌هامون هدایت بکنن، سازمان‌ها رو به سمتی که اقتصاد دیجیتال رو اصل و اساس بدونن و این روندی که داره در دنیا اتفاق میفته رو به سمت شرکت بکنن، لازمش این هستش که در چند حوزه به طور جدی کار بشه. یه بخش بسیار جدیش برمیگرده به سرمایه‌های انسانی. یعنی یکی از الزامات حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال توجه به سرمایه‌های انسانی هستش که در این حوزه بخشیشون تربیت شدن و بخشی نیاز هستش که در آینده به صورت‌های متفاوتی تربیت بشن. و اگه بخواد نواقی یکی از بحثایی که الله اسلام میگن بحث ریدینس یا آمادگی ما برای این تحولات رو بسنجیم، یکی از مهمترین عناصر این بحث سرمایه‌های انسانی هستن که آماده باشن برای پذیرش این تغییرات. متأسفانه اینرسی فکری یا اون در واقع روند فکری که در بسیاری از مدیران ما و حالا نه افرادی که تصمیم گیر هستن، سیاستگزار هستن و یا در مدیران میانی یا در واقع کسایی که نقش آفرین هستن در تصمیم سازی برای مدیران ارشد، میبینیم که یه اینرسی بسیار بالایی وجود داره و اینها برای ورود به فضای اقتصاد دیجیتال نیاز هستش که آماده بشن. پس بنابراین در حوزه سرمایه انسانی وقتی ما داریم صحبت میکنیم، در لول‌های مختلف در سطوح مختلف جامعه، از سطح خانواده تا سطح مجلس تا سطح نهادهای سیاستگزار و نهادهای اجرایی، همه افرادی که الان در واقع مسئولیت و اجرای فرایندهای اقتصاد سنتی رو به عهده دارند، باید آماده بشن برای ورود به اقتصاد دیجیتال. و فقط این که ما دانشگاه‌ها یا یه سری جوان‌ها رو معیار برای تغییر بدونیم، این تأثیر عمده‌ای رو در جامعه ایجاد نخواهد کرد و باید ما در واقع به صورت گسترده‌تری از طریق ابزارهایی مثل همین رادیو، تلویزیون و رسانه‌هایی که هست، کل جامعه رو آگاه بکنیم به ابعاد این تحولات و در مسیر اقتصاد دیجیتال به کار بگیریم. پس یه بحث عمده سرمایه‌های انسانی هست، ولی علاوه بر سرمایه‌های انسانی مسلماً ما تو پروسسمون، تو فرآیندهای عملیاتی که تسهیل می‌کنه فرآیندهای اقتصاد دیجیتال رو، نیاز به کار بسیار زیادی داریم. و در حوزه‌های دیگه هم حالا به تدریج ان شاءالله وارد صحبت خواهیم شد و عرض می‌کنم خدمت.
خواهش می‌کنم، متشکرم. یه دو بُعد مهمی که حالا شاید اقتصاد دیجیتال داشته باشه، یکیش این هست که یک کالای در واقع و یه محصول دیجیتالی رو ما داریم، یک در واقع بُعد دیگه‌ش اینه که یه کالا یا محصول غیر دیجیتالی داریم، منتها از طریق فرایندهای در واقع دیجیتالی و ابزار دیجیتالی داره اون در واقع به فروش میرسه و میخواد بره، به جز اینکه سازوکارش حالا به هر حال باید دیجیتالی باشه. یه نکته که خیلی مهم هست اینه که ما سهم آی سی تی مون، فناوری اطلاعات و ارتباطاتمون، در واقع در تولید ناخالص ملی خیلی پایین هست، اما همینطور که همه ما میدونیم که الان شاید کارشناسان محترم هم که اینجا نشستند، این هستش که تو این حوزه به صورت زیرساختی باید بهش نگاه کرد. یعنی اینکه ما وقتی قرار هست در اقتصاد دیجیتال حرکت بکنیم، برای این که به هر حال هم روال معمول اقتصاد دیجیتال یعنی بشمون الفبای اولش، و اینی که حالا به هر حال توی مواقع مختلف مثل الان و امروز که موضوع برنامه ما گذر از تحریم با استفاده از اقتصاد دیجیتال هست رو بتونیم پیاده سازی بکنیم، این هستش که ICT رو و فناوری اطلاعات ارتباطات رو به عنوان زیرساخت اساسی توی همه مشاغل بشناسیم. آقای دکتر توکل، الان یه نکته‌ای که پیش میاد اینه که شاید خیلی از در واقع حالا بُعدهای اقتصادی ما یا محصولات ما این باشن که ارتباط مستقیم با ICT نداشته باشن، و الان شاید به این فکر بکنن که ما فناوری اطلاعات برامون مثلا چیکار مگه میکنه. ما مثلا من دارم به فرض مثال مثلا دارم تولید نمیدونم یه مبلی رو انجام میدم، حالا بماند که اون طرحش رو اینا شاید تو این زمینه باشه، ولی چه کمکی میتونه بکنه؟ یه مقدار ساده سازی این موضوع رو هم بگیم که بعد وارد بشیم که ببینیم واقعا توی مواقع تحریم، حتی توی این موقعی که الان ما درش هستیم، چه کمکایی میتونه به ما بکنه.
خیلی ممنون، خیلی سواله به جایی بود. اگه یک نگاهی بخوایم واقعا به دنیای ICT یعنی همون دنیای ارتباطات و فناوری اطلاعات داشته باشیم، اینا یک دنیای کاملا فرابخشی هستش، یعنی و به نوعی موتور محرک میتونه باشه برای تمامی اون کسب و کارها، تمامی صنایع. اصلا بهش نفت جدید میگن. همونطور که ما اگه الان به هر حال مشکلاتی داریم در شرایط تحریم هستیم و این تحریم ظالمانه داره ما رو تحت شعاع قرار میده و کسب و کار و نوع دقیق زندگی ما رو تحت شعاع قرار میده، ما میتونیم اینجا اولین بحث ما این باشه که شرایط موجود بپذیریم و برای پذیرش اون بعد از اون پذیرش بیایم و تغییر و تحولی داشته باشیم بر مبنای اون واقعیت‌های موجود. دقیقاً من راه حل اصلی همین دقیقاً میتونه اقتصاد دیجیتالی باشه، یک راه حلی باشه که ما بیایم و یک گیم چنجر باشیم، به نوعی تغییر دهنده شرایط بازی باشیم و قواعد بازی رو برای خودمون بتونیم طراحی کنیم. و اتفاقاً انعطاف‌پذیری اقتصاد دیجیتالی دقیقاً اینجا خودش رو نشون میده که ما تو هر محصولی، تو هر سرویسی میتونه نفوذ کنه این اقتصاد دیجیتالی و میتونه اون تغییر و تحول رو ایجاد کنه. من فقط یه مثالی بخوام بزنم توی اینکه ما چقدر داره تغییر رویکرد و نگرش مدیران دقیقاً عالی و مدیران میانی توی دقیقاً کسب و کارها، چه دولتی و چه غیر دولتی، میتونه چقدر تاثیرگذار باشه. من اینو مثال خدمتتون بزنم. شما توی صنایع مختلف نگاه کنید، برای اینکه بخوان به 50 میلیون محصول خودشون برسن، مثلا توی بخش خودرو، برای اینکه ما به 50 میلیون خودرو برسیم تو ابتدای تولید خودرو تو دنیا 62 سال طول کشید تا به 50مین میلیون خودروی دقیقاً تولیدی بخوایم تو دنیا برسیم. برای تلفن 50 سال این روند طول کشید. برای برق ما 46 سال طول کشید تا 50 میلیون مشترک برق داشته باشیم. همینجور بریم بالاتر، کارت‌های اعتباری حدود 28 سال طول کشید. تلویزیون 22 سال طول کشید تا 50 میلیون مردم بتونن تلویزیون داشته باشن تو دنیا. دستگاه ATM 18 سال، همین داره زمان داره کمتر میشه. توی بحث اینترنت 7 سال فقط طول کشید. یعنی شما اقتصاد دیجیتال سنگ بناش دنیای اینترنت و بلاکچین و دقیقاً بنای اینترنت آینده داره محسوب میشه. توی بحث شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌هایی که ویدیو خیلی الان بحث مهم شده، مثلا شبکه‌های مثل یوتیوب، 4 سال طول کشید تا 50 میلیون یوزر برسن. و حالا شبکه‌های مثل توییتر، اینها هم 2 سال فقط طول کشید. این نشون میده که ما رویکردمون و بریم به سمت اند یوزر، به سمت شهروند و اون مشترک نهایی، و تغییر رویکرد جدی ما به این باشه به جای مأموریت محوری که ما بگیم مثلا هر اداره یا هر سازمانی چه وظایفی بر عهده خودش داره، بعد بیاد مهاجرت کنه به سمت اینکه اون سازمان چه مشتریانی داره. این تغییر روی کرد و برای مشتریان چه پلن و چه برنامه‌ای میتونه داشته باشه، چه محصول جدیدی که داشته باشه مبتنی بر دقیقاً فناوری‌های دیجیتالی باشه.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر کراری، پیامکی اومده برای ما، سوال کردن بابت اینی که ما یکی از در واقع المان‌های اولیه اقتصاد دیجیتال دولت الکترونیکه. ما تو این زمینه مشکل داریم و وقتی به جای مراجعه می‌کنیم برای کسب مجوزها و همه این مسائل، فارغ از اینکه دیجیتالی داریم اونا رو بارگذاری می‌کنیم، باید به صورت فیزیکی هم باز اینها رو ببریم و عملاً این تسهیل شده جهت اینکه اون اپراتور اون دولتی در واقع، حالا منظورشون بوده احتمالاً، که در واقع کارش سبک بشه و اینا رو دوباره نیاز به دیتا انتری نباشه. اینو اگر یه مقدار باز بکنیم که واقعاً این نکته مهمیه، چون یکی از در واقع ابزارهای اولیه اقتصاد دیجیتال اونه که دولت الکترونیکمون کامل باشه.
بسیار عالی، واقعاً مورد خوبی رو فرمودن و چه خوب هستش که مسئولین مرتبط هم در نهادهای دولتی پاسخگو باشن نسبت به این موضوع، چون واقعا خواست و انتظار جامعه نسبت به دولت الکترونیک تا الان نسبت به اون چیزی که اتفاق افتاده بسیار بسیار فاصله وجود داره و نیاز هستش که بسیار فراتر از اون چیزی که زحمات زیادی به حال مسئولین مرتبط کشیدن و من میدونم در ارتباط هستیم با دوستان، در خیلی از حوزه‌ها با موانعی مواجه هستن، ولی انتظار جامعه و چیزی توقع میره و انتظاری که ما داریم به عنوان متخصصین در این حوزه با میدونیم در آینده نزدیک بسیار از این فرآیندها باز هم متحول خواهد شد و چه بهتر که پیشاپیش در واقع با یه دید بلند مدت‌تری به حتی به تحولات فرآیندهای دولت الکترونیک نگاه بشه و بحث‌های نوآوری باز خیلی میتونه کمک بکنه به این فرآیند. تعامل و ارتباط برقرار کردن با متخصصین در گستره وسیع‌تر از جامعه و اینکه خب دوستان اگه توی سازمان دولتی میشینن میخوان یه فرآیندی رو اصلاح بکنن، فقط دیدشون و نگاهشون در حد اون متخصصین فعلی دور و برشون نباشه و این خیلی کمک میکنه به اینکه با رویکردهای نو با کل جامعه در سطح وسیع‌تر ارتباط برقرار بکنن. هم برندهای ما رو در سطح سازمانهای دولتی ارتقا خواهد داد. من دعوت میکنم از همه مدیران دولتی که با دید باز به این موضوع نگاه کنن. میدونم موانعی به حال وجود داره نسبت به توسعه این فرآیندها، ولی با رویکرد تحول دیجیتال بسیار بسیار مناسبتر میتونن تعاملشون رو همونجوری که دکتر اشاره فرمودن با مشتری خودشون که در واقع مردم هستن تعامل بهتری برقرار بکنن و پیشنهادات و ایده های بسیار مناسب عملیاتی از طریق فرآیندهای نوآوری باز ایجاد بشه که بسیار بسیار سریعتر بتونه نیازهای جامعه و خواستهای مسئولین رو هر دو رو پوشش بده.
بسیار ممنون و متشکر هستم. 301035 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. شما ضرب سکه رو میشنوید.
ضرب سکه، ضرب سکه همراه شماست. ضرب سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید. ضرب سکه، اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
نقطه قوت اقتصاد سایبری فعالیت استارتاپ هاست. آقای دهبان، کارشناس وب.
استارتاپ به شرکت های میگن که شرکت های معمولا نوپایی هستن که یا محصول جدید رو دارن ارائه میدن یا محصول قدیمی رو به روش جدیدی دارن در اختیار بازار قرار میدن.
این ساده ترین تعریف استارتاپ هست. کسب و کارهای نوپایی که با مطرح شدن یک ایده نوآورانه کارشان شروع میشود. آقای دهبان، کارشناس وب.
ایده ای که معمولا بر اساس خلق نیاز توی بازار وجود داره و در واقع احساس نیاز توی جامعه داریم بابت اون قضیه حس می شود، این رو من بیام به نوعی سرویس یا خدمات یا محصولی که تو این حوزه وجود داره رو بتونم پوشش بدم، میتونم یک استارتاپ باشم.
کسب و کارهای جوانی که نیازهای زندگی امروزی را به راحتی پاسخ میدهند. نقره کار، کارشناس فضای مجازی.
دارن کار رو برای ما راحت تر میکنن، سریع تر میکنن، ارزان تر میکنن، با کیفیت تر میکنن. اینها همه نمونه هایی از به هر حال کسب و کارهای نوآورانه نوپا یا استارتاپ که داریم ازشون استفاده میکنیم.
اگرچه کسب و کارهای استارتاپی در داخل کشور از سال 90 شروع به فعالیت کردند، به سهم خود می توانند تأثیری در آمار اشتغال زایی کشور داشته باشند. اما چگونه فضاهای مورد نیاز راه اندازی یک کسب و کار در فضای مجازی را بشناسیم؟ محمد کرمی، رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی توضیح می‌دهد.
ما یه جدولی رو احصا کردیم، الان تقریبا توی کسب و کار مجازی 3330 تایپ بیزنس رو شناسایی کردیم که کاری که داره انجام میشه توی این سند دقیقاً داریم میگیم کدوم یکی از این بخشا فضاییه که اگر یک مورد بشه الان فضاییه که خلل داره. داریم این سند رو الان نهایی شده، پیش‌نویسش تو سایت گذاشته میشه، اون وقت افراد میتونن مراجعه کنن تو کدوم یک از این فضا وارد بشن، الان فضای بهتری هست.
هر کسب و کاری نیاز به حمایت دارد. دکتر سورنا ستاری، معاون علمی فناوری رئیس جمهور.
ما شرکت ها رو حمایت میکنیم توی این حوزه. من فکر میکنم اون چیزی که از همه چیز برای یه استارتاپ مهمه جلب اعتماد مردمه. اینکه من فکر نمی‌کنم که استارتاپی باشه که یا شرکت دانش‌بنیانی باشه که به دنبال این باشه که این اعتماد خدشه‌دار بشه.
پس بهتر است توجه کنیم که هر ایده‌ای هر چند ساده می‌تواند تبدیل به پول شود. فقط کافی فرصت‌های اقتصادی در فضای مجازی را بهتر و دقیق‌تر بشناسیم.
خب خیلی ممنون. این نکته‌ای که مطرح شد، به هر حال استارتاپ‌ها ابزاری هستند برای ورود به اقتصاد دیجیتال و دنیای دیجیتال اقتصادی که این اتفاق به هر حال داره خیلی خوب الان رشد پیدا میکنه، جوانهایی تو این زمینه دارن فعالیت میکنن، دارن اون سیستم اقتصاد سنتی رو تبدیل به اقتصاد دیجیتال میکنند و همه اینها با هوشمندسازی و دیجیتال کردن و اون راه اقتصاد دیجیتال رو بیشتر باز میکنه. یه پیامکی اومده، من این رو میخواستم البته داخل سوالام بود که مطرح بکنم، ولی فکر میکنم که حالا از همین جانب پیامکی که در واقع اومده بریم جلو، اینی که چرا ما از ارزهای دیجیتال برای گذر از تحریم استفاده نمیکنیم. آقای دکتر توکل فکر میکنم حضرت عالی را اگه وارد این بحث بکنیم خوب باشه.
ببینید، خب ارزهای دیجیتالی که چیزی که تو این سالهای اخیر خیلی توسعه پیدا کرده و خیلی افرادی که حتی تو بیزینس های سنتی بودن، کسب کارهای سنتی بودن، اونها هم انگیزه پیدا کردن که به نوعی حالا شاید به آتش افتادن که اونها هم بیان تو این بازار و حتی حالا شاید به خاطر شاید سودهایی که شاید به خاطر بازار مثل بازار دلار، بازار ارز، بازارهای دیگه که